خدا تدید شرح لمعه توسط استاد مروی کتاب متاجر جلسه 33 صفحه 298 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
الله علیه و آله و سلم و نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سلام عليكم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به طالقة لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم المشتري الواطع العشر إن كانت بكرا أو نصفه إن كانت طيبا لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري سلام عليكم مال من کان ام جاهلا بالعین. در مسائل مطرح شده در فصل سوم بود، مسئله سوم رو از خارج توضیح دادیم و اشاره کردیم. خلاصه‌اش این شد اگر مشتری کنیزی رو خرید، با این کنیز مباشرت کرد، بعد معلوم شد کنیز ملک دیگری است، مالک اصلی به مشتری مراجعه می کند و چند مطلب رو از او مطالبه می کنه. اینا رو توضیح دادیم، اشاره کردیم. دو نکته در پایان این بحث باقی مونده است، این دو نکته رو هم اشاره می‌کنیم و عبارت رو تطبیق می‌کنیم. نکته اول، ما گفتیم مالک حق المباشره رو از مشتری می‌گیرد. می‌فرمایند مالک که حق المباشره رو میگیره مطلقا، مطلقا به این معنا که فرقی نیست بین این که خود کنیز عالم بوده به صحت بیع یا جاهل بوده. لکن مصنف در کتاب دروس اینجا تفصیلی داره. ایشون فرموده است که مالک در صورتی میتواند حق المباشره و مهر المثل رو از مشتری بگیرد که کنیز جاهل بوده باشد به صحت بیع، و الا اگر کنیز کنیز جاهل بوده به عدم صحت بیع، به فساد بیع، بطلان بیع، و الا اگر کنیز می دانسته که این بیع باطل است، مالک نمیتونه حق المباشره از مشتری بگیر. به چه دلیل؟ شهید اول فرموده است در صورت عالم بودن کنیز، کنیز میشه زناکار. و روایت داریم لا مهر لبقیه، زن زناکار مهر نداره. اگه مردی با رضایت زنی با او زنا کرد، این زن نمیتونه بعد بگه من مهرور مهر میخوام. خب اینجا هم این کنیز میدانسته که ملک مشتری نشده و در حقیقت زنا کرده، پس بنابراین مالک حق مطالبه مهر رو نداره. این نظر شهید هم. شهید ثانی می فرماین این دلیل باطله، به خاطر این که اون روایت که می گفت لا مهر لبقیه در مورد زن آزاد است که مالک مهر می شود، در مورد کنیز مالک مهر کنیز نیست، مالک مهر مولاست. خب کنیز یه خلافی کرده، چرا مولا جورشو بکشه؟ لا تذرو وازرتون وزر اخرى، مخصوصا با عنایت به این نکته که متن حدیث اینه لا مهر لبقیه. لام لبقی لام استحقاق یا ملکیت است. ظاهر حدیث این است که زن زناکار مالک مهر نمیشه. کدام زن است که مالک مهر میشه؟ زن آزاد. پس این حدیث موضوعش زن آزاده و ربطی به کنیز ندارد. شاهد مطلبم این است که عربها به زن آزاد میگن مهیره، یعنی زنی که مستحق مهر است. پس بنابراین این روایت ربطی به باب کنیز نخواهد داشت. این یک نکته. نکته دوم این که می فرمایند شکی نیست مالک مهر المثل رو از مشتری می گیرد، این که شکی نیست، در مقابل اون عملی که مشتری مرتکب شده که مباشرت باشه. لکن بعضی گفتن یه طلب دیگه هم مالک داره و اون طلب در صورتی است که کنیز باکره بوده. و اون طلب تفاوت قیمت کنیز باکره است با کنیز سیب، کنیز بیوه. خب اینجا مشتری یه نقصی به این کنیز وارد کرده، کنیز سیب شده. بعضی گفتن این نقص و این تفاوت قیمت رو هم باید مشتری بپردازه، لکن بعضی دیگه از علما گفتن که همون مهر المثل جای این تفاوت قیمت رو میگیره، ولی شهید ثانی میفرماید نخه، اقوا این است که این تفاوت قیمت رو که ازش تعبیر میکنن به عرش البکاره، یعنی تفاوت بین کنیز بکر و سیه، این تفاوت رو هم مشتری باید بپردازه. خب دیگه این مشتری دیگه صد بار پشیمان میشه که دوباره بره کنیز بخره. خلا با یه حرفایی که اینجا بله؟ بله، میگن مهر المثل در مقابل فعلیست که مرتکب شده، ولی کنیز ناقص شده در مقابل نقصش با در شل بکاره. خیلی بارت رو دبت کنید. از ثالثتو لو ظهرت الامت و مستحقت، اگر معلوم بشه کنیز مستحق بوده، مستحق بوده یعنی ملک شخص آخری بوده. خب مسائل دیروز توضیح دادیم دیگه، اینجا مشتری کنیز رو خریده، معلوم شده کنیز ملک شخص آخرش، 4-5 مورد مالک به این مشتری مراجعه میکنه، این 4-5 مورد طلب رو میگیره. فاغرم المشتری، پس مشتری هم غرامت کشیده این 4-5 مورد رو. ظاهر مسئله رو شهید اینجوری عنوان میکنن، مشتری این 4-5 مورد رو غرامت کشیده، حالا باید به بایع مراجعه کنه غرامتشو بگیره. فاغرم المشتری، پس غرامت کشیده مشتری واطی، مشتری که مباشرت کرده با این کنیز، حالا غرامت کشیده چند مورد را. یکی العشر ان کانت بکرن، 1/10 قیمت کنیز رو به عنوان حق المباشره اگر بکر بوده باید به مالک بپردازه، یا نصف این عشر را یعنی 1/20 قیمت رو باید به مالک بپردازه. امکانت سیبه، اگر کنیز سیب باکره نبوده. خب چرا این مقدار رو حق المباشره رو به مالک بپردازه؟ لما تقدمه، به خاطر اون چی که گذشت در باب بیع فضولی، من جواز رجوع المالک علی المشتری، مالک جایزه به مشتری مراجعه کنه تمام بدهکاریاشو بگیره از مشتری. عالمن کانم جاهلن، چه مشتری عالم بوده و چه جاهل بوده فرق نداره، مالک میاد از مشتری میگیره. نهایت مشتری اگر جاهل به این بیع فضولی بوده میره از بایع باز عرض کنن که خسارتاشو میگیره، اگر هم عالم بوده که خودش به خودش خسارت داده و هیچ. حالا قبلا گفتیم جایز است مالک رجوع کند به چند چیز، یکی بل عینه، خود اون عین جنسشو مالک میره از مشتری میگیره. دوم و منافع اهل مستوفات، منافع اون مبیع رو، منافع اون کنیز رو، یا منافع اون عین رو، منافعی که مستوفاته یعنی منافعی که گرفته اون منافع رو به دست آورده مشتری اون منافع رو، و غیر اون منافع به دست آورده شده رو که دیروز توضیح دادیم، اگر حتی در این 4-5 روز از این کنیز استفاده نکرده ولی هر روز باید عرض کنم که قیمت منافع کنیز رو حساب کنن، مالک از مشتری میگیره.
فإن ذلك هو عوض و جزء العمل. چرا این عشر یا نصف عشر رو مشتری به مالک میده؟ هست به درستی که این عشر یا نصف عشر عوض بزء عمه می باشد، در مقابل مباشرت با عمه عوضش می شود عشر و یا نصف عشر. چرا؟ ز نفس دال علی ذلک. روایتی داریم که میگه حق المباشره عشر یا نصف عشر است. خب این یک قول بود. بله، او مهر المثل. بعضیا گفتن به جای عشر و نصف عشر حق المباشره مهر المثل است. چرا؟ لانه القاعده الكليه في عوض البزء بمنزله قيمه المثل في غيره. به خاطر همین که مهر المثل قانون کلی است در عوض بزء و مباشرت به منزله قیمت المثل در غیرش. اگر غیر از بزء باشه، کسی مبیع دیگری رو گرفته باشه، استفاده کرده باشه، قیمت المثل رو باید بده. در بزء هم علما گفتن مهر المثل رو باید بده. خب چرا به اون روایت عمل نمی کنید؟ چرا نمیگید عشر و یا نصف عشر؟ میفرمایند روایت ضعیفه، روایت رو طرح میکنید. و به خاطر طرح نمودن نصی که دلالت میکند در اندازه‌گیری به عشر یا نصف عشر، اون روایتی که میگفت حق المباشره عشر و یا نصف عشرش ضعیفه، اون روایت رو طرح میکنید. لذا بعضیا گفتن مهر المثل. خب مصنف در اینجا از عبارتشون چنین عرض کنم که معلوم شد برای ما که مصنف فرمودن که مشتری غرامت می کشد عشر و یا مهر المثل رو. آیا ظاهر عبارت مصنف تخییره؟ یعنی مصنف می خوان بفرماین مشتری مخیره بین این که غرامت بکشه عشر رو یا مهر المثل رو یا نه؟ ایشون می فرماین نه، تخییر که معنا نداره. اینجا ممکنه بگیم مصنف مردد بودن بین این که روایت رو انتخاب کنن یا این قانون کلی رو انتخاب کنن. ممکن استم بگیم مصنف اشاره به هر دو قول داشتن. و هذا تردید و توقف من المصنف فی الحکم. و این تردید از ناحیه مصنف که فرمودن مشتری غرامت بکشه عشر و یا مهر المثل رو، این عرض کنم که تردید یا توقف از مصنف است در حکم. مصنف نتونستن یکی از این دو نظر رو انتخاب کنن، متوقف در حکمن. و یا اشاره است به دو قول، و یا اشاره به اینه که در مسئله دو قول وجود داره. لا تخییر بین الامرین. نه این که مصنف میخوان بگن مخیر است مشتری بین این دو امر، عشر به پردازه یا مهر المثل، نه. و المشهور من هم الاول. مشهور از این دو قول، قول اول است که عشر یا نصف العشر رو باید بپردازه. خب ای تا اینجا یک مورد که باید مشتری بپردازه. مورد دوم، و اغرم الاجرت عما استوفاه من منافعها او فاتت تحت یده. همچنین غرامت می کشد مشتری اجرت را، یعنی اجرت منافع را، غرامت می کشد مشتری اجرت را از اون منافعی که از اون چی که استیفا کرده او را مشتری از منافع کنید. اون منافعی رو که ازش استفاده کرده اجرتشو میده، هم منافعی رو که فاتت تحت یده، همچنین منافعی رو که در دست مشتری فوت شده ولیکن استفاده نکرده. فرض بفرمایید که یه زن مستخدمه رو هر ماهی 2000 تومان استخدام میکنن کارای خونه انجام بده، یک ماه این کنیز دست مشتری بوده، هیچ کارخانه هم انجام نداده، ولی خب این پول اجرت رو مالک از مشتری میگیره. چرا؟ چون منفعت در دست مشتری فوت شده ولی اون مشتری از این منفعت استفاده نکرده باشه. بله، مورد بعدی، و قیمت الولده. از خارج توضیح دادیم این بچه که میشه بچه مشتری با آزاده، ولیکن عرض کنم که قیمت این ولد رو، این بچه رو به عنوان بنده حساب میکنم، قیمت اون، قیمت این بنده رو هم مالک از مشتری میگیره. همچنین و قیمت ولد را در روز ولادتش، لوکانه، اگر بوده از اون مشتری که به تحقیق آبستن کرده از این کنیز را، و ولدت و حیان، اگر این کنیز این بچه را زنده به دنیا آورده باشه. خب حالا تا اینجا معلوم شد مشتری باید این غرامت ها رو بکشه. مشتری که این غرامت ها رو کشید، رجع بها ای به هذه المذکورات جمع علی البایع مع جهله. رجوع میکند به این مواردی که ذکر شد، همه این موارد بر شخص بایه، او هم رجوع میکنه از بایه این خسارت ها رو میگیره، مع جهلهی، با جهل مشتری به بودن اون کنیز مستحق برای غیر. اگه مشتری نمیدونسته که این کنیز، کنیز دیگری. چرا؟ به چه دلیل؟ میفرمان دلیلشو در صابر در بیع فضولی گفتیم. اگه در بیع فضولی مشتری جاهل باشه، جمعی خسارت هایی رو که کشیده میره از بایه میگیره. لما تقدمه، به خاطر اون چی که گذشت در بیع فضولی از رجوع مشتری جاهل به فساد بیع بر بایه به جمعی اون چرا که غرامت کشیده او را، همه اون چرا که غرامت کشیده به بایه مراجعه میکنه. ول غرض من ذکر هذه هنا تنبیه على مقدار ما یرجع به مالک العمه على مشتری حلواتی لها مع استیلادها. میفرماین غرض از ذکر این مسئله در اینجا تنبیه در اندازه و مقداری است که رجوع میکند به این مقدار مالک عمه، مالک کنیز در مشتری کنیز، اون چنون مشتری که مباشرت کرده با اون کنیز، با این که بچه دار کرده باشه کنیز را. این تو این عبارت مصنف خواستن بیان کنن اون چهار پنج مطلبی رو که مالک به مشتری کنیز مراجعه میکنه و از مشتری میگیره. ولا فرقه، اشاره به دو نکته که از خارج توضیح دادیم. نکته اول، فرقی نیست در این که حق المباشره رو مالک میگیره بین این که کنیز عالم باشد به فساد بی یا نه جاهل باشد. ولا فرق في ثبوت العقر بالوطء بين علم العمت بعدم صحة البيع وجهلها. فرقی نیست در ثبوت عقر. عقر یعنی حق المباشره، همین حق المباشره رو اصطلاحا اسمش میگن عقر. فرقی نیست در ثبوت عقر به سبب وطء و مباشرت بین عالم بودن کنیز بعدم صحة بیع و جاهل بودن کنیز الا اصح القولینه، بنابر صحیح ترین دو قول. و همین عدم فرق هم چیزی است که اقتضا می کند او را اطلاق عبارت. در اینجا هم اطلاق عبارت شهید اول همین را اقتضا می کرد. شهید اول فرمودن مالک به مشتری مراجعه می کنه، حق المباشره رو می گیره مطلقا، دیگه قید نکردن چه کنیز عالم باشه چه کنیز جاهل باشه، لکن در دروس حرف دیگری زدن بهش می رسید. لأن ذالک حق لل لأن ذلك حق للمولى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تسير بذلك أم بلد. میفرمایند به خاطر اینکه این عقر، این حق المباشره حق مولاست، این ربطی به کنیز نداره. ولا تزر وازرة وزر أخرى، کسی مصیبت کسی دیگر رو به دوش نمیکشه. کنیز عالم بوده، خب مولا که خبر نداشته بیچاره، این حق المباشره هم ملک مولاست، کنیز اشتباه کرده، چرا از کیسه مولا مثلا پولی چیزی از بین بره. در ضمن اشاره به یک نکته می کنن، ولا تسیر و بذالک ام ولد، کنیز به توسط این مباشرت ام ولد نمیشه. نمیتونیم بگیم این کنیز شد ام ولد مشتری، در ملک مشتری باقی میماند، نه، این کنیز به توسط این مباشرت ام ولد نمیشه. لأنها فی نفس الامر ملک و غیر الواطی، به خاطر این که این کنیز در واقع ملک غیر مباشر بوده، کنیز ملک مشتری نبوده. چون کنیز ملک مشتری نبوده، لذا این کنیز ام ولد نخواهد شد. کنیز ام ولد میشود که در عرض کنم ملک طرف باشه و از طرف بچه دار بشه، اینم که در ملک مشتری نبوده. و فی دروسه، در کتاب دروس شهید اول چه این فرموده، لا یرجع علیه بالمهر الا مع الاکراه. در کتاب دروس مصنف فرموده است رجوع نمی کند مالک بر اون مشتری به مهر مگر در صورتی که کنیز مکره باشه، مگر در صورتی که به زور با این کنیز مباشرت کرده باشه. چرا؟ به خاطر استناد نمودن به یک روایت و حدیث، لا مهر لبغیه، زن زناکار مهر نداره. خب اینجا این زن زناکار بوده، با رضایتش بوده مباشرت، پس بنابراین مالک مهر المثل و مالک نمیشود. و یضعف بما مر، قول شهید اول تضعیف میشود به اون چی که الان گفتیم، این مهر که حق کنیز نیست، حق مولاست. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، و ان المهر المنفی مهر الحرة بظاهر الاستحقاق. و دلیل دوم این است که این مهری که در روایت نفی شده در صورتی است که کنیز، عرض کنم این زن آزاد باشه، نه اینکه کنیز باشه. اصلا این روایت مورد کنیز رو شامل نمیشه. چرا؟ به خاطر لام ملکیتی که در لبقیه آورده شده. و این که مهری که نفی شده مهر زن آزاد هست، به خاطر ظاهر لام جاره که برای استحقاق می باشد. لا مهر لبقیه، زن زناکار مستحق مهر نیست. این که مستحق و مالک مهر نیست در اونجاییست که خود زن مالک مهر بشود و کنیز هیچ وقت مالک مهر نمیشه. پس معلوم میشود این حدیث در رابطه با زن آزاد میباشد. بل معید دیگر و نسبت المهر در حدیث، مهر به خود زن نسبت داده شده. خوب دقت کنید، لا مهر لبقیه، این لا مهر لبقیه، مهر و بقی مبتدا و خبر یا بگید اسم و خبر لا هستند. بین اسم و خبر لا باید رابطه باشه، بین مبتدا و خبر باید ضمیری به عنوان رابط باشه. زیدون قائمون هو در قائم مستتره به زید رجوع میکنه، زیدون هو قائم. اینجا هم لا مهر لبقی، بقی صفت مشبهه هستش، ضمیری درش مستتره. اون ضمیر به خود مهر که نمیشه برگرده، مجبوریم یک ذاتی در تقدیر بگیریم. از نظر عرض کنم که ادبی بگیم که لا مهر لبقیه، مهری نیست برای زن زناکار، یعنی زن زناکار ذات المهر نیست، مستحق مهر نمی باشد. اون هوب یا اون هیه به ذات المهر برگرده، نه به خود مهر. خب اگر چنین باشه معلوم میشه مهر به زن زناکار نسبت داده شده، یعنی مهر در صورت زن زناکار مهر نمیبره که خودش فی نفسه مالک مهر بشه، مهر به اون نسبت داشته باشه. و اگه زن کنیز باشه مهر به اون نسبت نداره، مهر نسبت به مولا داره در این صورت، یعنی مالک مهر مولا خواهد بود. پس بنابراین از این که باز اینجا نسبت مهر به خود این زن داده شده، معلوم میشه موضوع در باب زن آزاد است، ربطی به زن کنیز نداره. البته این با همون نکته قبلی خیلی با هم تفاوت ندارن. و نسبت المهر، از این که مهر نسبت داده شده به خود زن، معلوم میشه مراد زن آزاد است، این حدیث ربطی به زن کنیز نداره. و من سمه یطلق علیها المهیره، از همینجا که مهر منصوب به زن آزاد است، اطلاق می شود بر این زن آزاد، بر این حره مهیره، به زن آزاد مهیره هم می گویند، یعنی زنی که مهر منصوب به اوست، مهر مال اوست. خب این بحث تمام شد. ولو نقضت بالولادته، یا ولو نقصت بالولادته زمن نقصها، جمله داخل پرانتز، اگر این کنیز به توسط ولادت ناقص بشه. فرض کنید که کنیز رو مثلا مثل امروز که مشهور است سزارینش بکنن و یه نقصی به کنیز وارد بشه، نقص قیمت داشته باشه به توسط ولادت، ضامن این نقص هم مشتری خواهد بود. ولو نقصد، اگه ناقص بشه کنیز به توسط ولادت بچه، ضامن از مشتری نقص این کنیز رو هم مضافاً الی ما تقدمه، مضافاً به اون 4-5 موردی که گذشت، مورد ششمی هم هست، نقص به ولادت. ولو ماتت زمن القیمه، اگرم در ضمن ولادت، در حال ولادت این زن بمیره این کنیز، مشتری ضامن قیمت هم خواهد بود. خب آخرین نکته ای که از خارج توضیح دادیم، و هل یزمن و معما ذکره، بله، و آیا ضامن است این مشتری با اون 5-6 موردی که ذکر شد عرش بکارت رو هم، لو کانت بکرن، اگر این زن باکره باشه مورد ششم یا هفتمی هم مشتری ضامنه که عرش بکارت باشه، یا نه اکتفا می شود بر یکی از اون دو امر. یکی از این دو امر رو تو این حواشی ما درست ننوشتن، اون یکی از دو امر یعنی عشر و یا نصف عشر و یا محرول نیست، یکی از این دو امر رو که عشر یا نصف عشر بنابر قولی بود و محرول نیست بنابر قول دیگر بود، آیا فقط این عرض کنم که مشتری ضامن همون عشر و یا محرول نصف دیگه عرش البکاره نمیخواد بده، یا نه عرش البکاره هم لازمه؟ اینجا دو وجه هست. شهید ثانی میفرماین عجبت این دو وجه عدم تداخل هست، یعنی عرش البکاره با اون حق المباشره با هم تداخل نمی کنن. این دو تا مورد جداگانه هستن، هر دو رو مشتری زامنه. لان احد الامرین عوض الوطعه، بله می فرماین به خاطر این که یکی از این دو امر که اون حق المباشره باشد، اون عوض خود مباشرته، در مقابل عمل مباشرت حق المباشره باید بپردازه. اما و عرش البکارت عوض جنایته، عرش بکارت عوض جنایت و نقصید که به این کنیز وارد نموده، فلا یدخل احد و ما فی الاخر، پس این دو مورد با هم تداخل نمی کنن. تمام شد. ولو کان المشتری عالمن به استحقاقه ها، اگر مشتری عالم بوده است به مستحق بودن این کنیز، یعنی عالم بوده به این که این کنیز ملک دیگری است در حال نفع بردن از این کنیز، لم یرجع به شیء، هیچی رو نمیتونه به بایع مراجعه کنه و از بایع بگیره هیچی رو. دقت کنید، ما از خارج دیروز توضیح دادیم، اگر مشتری عالم بوده طبق مبانی، اگر پول کنیز هنوز دست بایعه، تصرف داری پول نکرده، میتونه مراجعه کنه اصل پولشو بگیره، این شکی نیست. اما به این منافع نمیتونه مراجعه کنه بگه اینقدر خسارت و خسارت و خسارت بایع باید بده، نه. خاطرم هست اونه حرفای شهید ثانی فرمودن و باز حرفای از شهید اول بود، تمام اونا گذشت، ولی به طور کلی اون چی که مشهور میگن اینه، در اونجا هم به این مسئله اشاره شدهش. علایهال اگر مشتری عالم بوده است به یه فضولی، در این صورت آقایون به اطلاق معمولا همچه حکمی میکنن. حالا اون تفصیلات اونجا رو هم علایهال هر کدامش میشه اینجا پیاده کرد. این به صورت کلی که شهید اینجا فرمودن به این شکل نیست، خلاصه مسئله همون تفصیلاتی که در واقع بیع فضولی بود اینجا جاریه. اگر مشتری عالم بوده است به استحقاق اون کنیز، کنیز مستحق دیگری بوده، ملک دیگری بوده، در حال نفع بردن از این کنیز، لم یرجع به شیء، مراجعه نمی کند به هیچ چیز از این عرض کنم منافعی که بود. ولو علم مع ذلک به تحریمه، اگر با وجودی که عالم بوده است به استحقاق، عالم به تحریمم بوده، یعنی یقین داشته مباشرت با آنچه کنیزی هم حرامه، اگر همچه علمی رم داشته، کان زانیا، مشتری زناکار حساب میشن. ولولد رقون، این بچه بنده حساب میشه دیگه، بچه آزاد حساب نمیشه. چرا؟ یه قانون کلی گفتیم، الولد للفراش و للآهر الحجر، اینجا مشتری زناکاره، علم داشته که این عملش زنا هستش، خب در اینجا بچه ملحق میشود به فراش، یعنی به اون مالک اصلی. وقتی ملحق شد به اون مالک اصلی، بچه بنده حساب میشود، بچه به عنوان بنده حساب میشود، عرض کنم که و خود این فردم زناکار حساب میشه. البته اینجا هم علما یه مقدار حرف دارن، این ولد رت حساب میشه، بعضی از آقایان این را قبول ندارن، میگن اگر ولد ملحق به اون مالک اصلی بشه، اینجا تفصیل هست، ممکنه مالک اصلی خودش عبد باشه، عبد مکاتب باشه، اینجا این بنده، این بچه بنده حساب میشه، ولی اگر مالک اصلی خودش خور باشه، این بچه ملحق به او بشود، این بچه هم آزاد حساب میشه، نهایت بچه او مالک حساب میشه، نه ای که بچه بنده حساب بشه. علایه حال شهید ثانی چنین میفرماین، ولو علم مع ذلک، اگر عالم باشد با وجود این علمش به استحقاق به حرمت مباشرت، کان زانیا، مشتری زناکار حساب میشود و ولد هم رخ حساب میشود، و علیه المهر مطلقا، و در این صورت در این مشتریش مهر مطلقا، مطلقا چه کنی ظالم باشه چه جاهل باشه، مشتری باید مهر مثل رو بپردازد. ولو اختلفت حاله، می فرمان اگه کنیز یک ماه دست مشتری بوده، مشتری 15 روزش جاهل بوده است این که این بیع فضولی است، بعد از 15 روز فهمید که بیع فضولی است، اینجا اون خسارت هایی رو که در وقت جاهل بودن به بیع فضولی بوده، اونا رو که در اون چند روز متحمل شده به بایع مراجعه می کنن، خسارت هایی رو که در وقت علم متحمل شده به بایع مراجعه نمی کنن. ولو اختلفت حاله، اگر حال این مشتری مختلف باشه، به امکان جاهلا عند البيع، در وقت بیع جاهل بوده، ثم تجدد له العلم، بعد از چند روز علم براش متجدد شده و پیدا شده، اینجا رجع به ما غرمه حال الجهل، رجوع میکند به اون بایع، به اون خسارت هایی رو که غرامت کشیده اونها رو در حال جهل، و سقط الباقی، اما اون غرامت های در حال علم ساقط است و به بایع نمیتواند مراجعه کند. الرابعه الذي اختلف مولا معزون و غيره في عبد اعتقه المعزون عن الغير بلا بينه لمولى المعزون بلا للغير حلف المولى. مسئله چهارم یه بحث مفصلی است که برای توضیح این مسئله باید سه چهار مقدمه کوتاه رو اشاره کنیم و بعد این مسئله رو توضیح بده. مقدمه اول، اگر کسی یه پولی به انسان بده و انسان رو وکیل کنه که یه جنسی رو انسان برای مالک بخره، اینجا تا وقتی مالک زنده است این وکالت باقی است، لکن اگر انسان قبل از خرید جنس متوجه شد مالک مرده و موکلش مرده، اینجا این پول میشه ملک ورثه و بدون اجازه ورثه انسان حق خرید نداره، یعنی خلاصه وکالتش باطل شد. این یه نکته. نکته دوم، ما قبلا گفتیم که عبد و بنده مالک نمی شود، لکن عبد و بنده با اجازه مولا حق تصرف در ملک مولا رو داره. این شکلی است. حالا در اصطلاح در اون زمانهایی که بردهداری و یه حرفا بوده، یک بندهی داشتیم به نام بنده معزون. بله، عبد معزون یعنی عبدی که از ناحیه مولاش اذن داره. حالا توضیحش اینه که مولا به بعضی از بندگانش اعتماد داره، یه پولی در اختیارشون قرار میده و بهشون اجازه میده که برای مولا خرید و فروش کنه. این میشه عبد معزون، عبدی که پول داره، مثل آدم آزاد میتونه بره چیزی رو بخره بفروشه و بگه. اینم نکته دو. نکته سوم، اگر دو نفر با هم اختلاف داشتن یکی ادعا میکرد این بیعی که واقع شده این بیع صحیح بود، طرف مقابل ادعا می کرد این بیعی که انجام شده فاسد است. علما میگویند با تمسک به اصالت و صحه همیشه قوله، اون قائل به صحت مقدم میباشه. اینم نکته سوم. بله نکته چهار، اگر دو نفر در ملکیت یک جنس با هم اختلاف کرد، یکی میگه این کتاب مال منه و دیگری میگه کتاب مال منه و این کتاب تحت تصرف یکی از این دوست، اون کسی که کتاب تحت تصرف اوست بهش میگن ذلیت، یعنی صاحب سلطه. همیشه قول ذلیت بر دیگری مقدم است. اینم نکته چهار. خب بعد از اینکه این چهار نکته معلوم شد، مسئله چهارو یک سوالی است راوی از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، یه مسئله میپرسه، میگه آقا یک عبدی بوده است، عبد معزون، برای مولاش خرید و فروش میکرد. فرد دیگری، شخص آخری آمده هزار دینار به این عبد معزون پول داد و بهش گفته با این هزار دینار یه بنده بخر و آزاد، هرچی هم از این پول باقی موند اون بقیه پول رو هم بده به همون بنده که یک مکه هم بره. این آقای عبد معزون پدر خودش هم بنده بود، رفت پدر خودش رو از مولای او خرید به 800 دینار. بعد 200 دینار بقیه رو به پدرش داد، گفت یه مکه هم بود. خب در این بین اون آقای دافع، این اصطلاحات رو داشته باشید، اون دافع کسی که هزار دینار پول داده بود، اون آقا مرد و به رحمت ایزدی پیوست. خلاص حالا یک اختلاف اینجا ایجاد شد، یه طرف اختلاف ورثه دافع هم، کسی که هزار دینار پول داده ورثش اومدن میگن ما قبول داریم، پدر ما این پول رو به شما داد، گفت بنده بخر، شما هم بنده ای رو خریدید، ولی پدر ما فوت کرده، ما این بنده رو آزادش نمی کنیم. اون بیع شما صحیحه، یعنی پدرتو خریدی درسته، ولی پدر ملک ماست، اون 200 دینار رو هم بده و بعد هم در امان خدا بگیر، کاری باید نداشته. یه طرف که ورثه دافع باشه، از اون طرف این مولای معزون، یعنی مولایی که همین عبد بهش اذن داده، مولای همین عبد، مولای پسر، میگه من پول دستت داشتم، شما این عبد رو با پول من خریدی و ملک من، اینم مولای معزون. از اون طرف مولای عبد، اون مولای پدر، او هم یه پولی دست این عبد معزون داشته و او هم ادعا میکنه، میگه این عبد و بنده مرا با پول خودم خریدی و ما قانون کلی داریم، اگه ثمن و مثمن از جیب یک نفر باشد اون بیع باطل است. پس مولای ابهم میگه اصلا بیع باطله، این پدر در ملک من باقی است. خب حالا دقت کنید، ما 4 تا مقدمه گفتیم، ما باشیم و قانون کلی، شما همه هر کدوم قاضی به تمام معنا و واجد شرایط چه حکم میکنید؟ حالا ما طبق قوانین چیزی بگیم تا بعد ببینیم به کجا میرسه. این که خیلی فکر خوب، خیلی دموکرات منشانه و آزاد منشانه، ما موافقیم باید. خیلی حالا دقت کنید، طبق قانون کلی اینجا مولای عب میگه بیع فاسده، لکن این ورثه دافع و مولای معزون میگن بیع درست است. خب اگر دوران امر بین ادعای فساد و صحت یک معامله باشد، ما گفتیم کدام مقدم است؟ قول به صحت. پس مولای عب کرد کنار، او که هیچ، او که حسابش پاس، ادعایی نداره و کنار داره. و باقی میمانند ورثه دافع و مولای معزوم. اینجا ذلیت چیست؟ همین مولای معزوم، یعنی همه قبول دارن که این پسر رفته با یک پولی پدرش رو خریده است، خود پسر بنده مولا، هر چی هم که خریده ملک مولا هست. بنابراین اون چی که مسلمه الان همه قبول دارن که ید مولای معزول بر این پدر هست. پس این مولای معزون ذلیت است و ذلیت مقدم است بر غیر ذلیت. خب یعنی چی شد خلاصه؟ باید چکارش کنیم این بنده رو؟ آزاد نمیشه. میدن به کی؟ به مولای معزون. یعنی پدر و پسر یک مولا پیدا میکنن، درسته؟ ما ایم و قانون کلی. خب حالا دقت کنید، لاچن آقا امام باقر علیه السلام تو این روایت یه جور دیگه جواب دادن. حضرت فرمودن مولای اب قسم میخورد و بعد این عبد و بنده بر میگردد و عبد همون مولای اولش میشود. یعنی میره به همون جایی که اول بوده خدا، ملک همون مولای اولش میباشد. این برای فقها ها مشکلی شده. آیا به قانون کلی عمل کنند یا به این روایت عمل کنند؟ و اگه به روایت عمل کردن، چطور اینجا امام علیه السلام فتوا دادن بر علیه اون قانون کلی که از روایات دیگه استفاده می شود؟ یه بحث هنوز دنباله داره علیه ها، به عبارت هم نمی رسیم. و یک کمی دیگه، البته نه زیاد، یک کمی دیگه، یه نیم ساعت دیگه توضیح داره عبارت که انشاءالله برای فردا باشه توضیحات و تطبیق عبارت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.